صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان همراه رادیو معارف، همراهان بخش سوم برنامه های این شبکه. شب بخیر خدمتون عرض میکنم، خدا قوت میگم، آرزو میکنم که انشاءالله در نهایت صحت و سلامتی باشید و ما رو همراهی بفرمایید. مجموع برنامه های بخش سوم رو در ساعت خودش انشاءالله بشنوید تا ساعت 6 بامداد فردا انشاءالله که خدمت گذار شما خواهیم بود. من سید حمید حسینی هستم. دیگر دوستان بزرگوارم آقایان محمد حسین پور تهیه کننده، امید روحی صدا بردار و شاهرخ نظری هماهنگی پخش هستند. این بخش از برنامه ها رو با روایت کتاب خط مقدم آغاز میکنیم. انشاءالله فهرست و زمان پخش ما بقیه برنامه ها رو در فرصت های آتی عرض خواهم کرد.
روایت کتاب بر اساس کتاب خط مقدم نوشته فائزه غفار حدادی، به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب را از رادیو معارف می شنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب خط مقدم به شیوه روای نمایشی اقتباس و روایت می شه. خط مقدم روایتی داستانی و مستند از تشکیل یگان موشکی ایران با محوریت زندگی شهید حسن تهرانی مقدم. ماجراهای این کتاب از مرداد سال 1363 تا دیماه 1365 اتفاق افتاده. در برنامه‌های قبل تا جایی شنیدید که حسن تهرانی مقدم مسئول گروه آموزش ایرانی، مهدی پیرانیان یکی از نیروهاشو به ایران فرستاد تا بره و مترجمیو که مهدی سیوندیان معرفی کرده بود به سوریه بیاره. مهدی پیرانیان به ایران رفت و با پاینده که مترجم بود صحبت کرد. پاینده بدون هیچ شرطی قبول کرد. تا مهدی پیرانیان برنمیگشت کلاس‌های آموزشی شروع نمی‌شد. حسن تصمیم گرفت نیروهاشو برای بازدید از مکان‌های نظامی و تاریخی لبنان به اونجا ببره. اونا اول به پادگان زبدانی و بعد به پادگان امام علی رفتن. مقصد بعدیشون کاخ نرون در شهر بعلبک لبنان بود. و حالا ادامه روایت کتاب خط مقدم در قسمت نهم. حسن و نیروهاش به بعلبک لبنان رسیده بودند. از ستونهای سنگی و بلند 50 متری و بنای بزرگ کاخ نرون معلوم بود که بعلبک 1000 سال قبل از مسیح هم آباد بوده. نزدیک غروب بود. جوانهای ایرانی لابلای ستونهای برافراشته میگشتند و گاهی با دقت به نقشهای روی ستونها خیره میشدند. ستونها و نقشها بنای تخت جمشید رو توی ذهنها تداعی میکرد. حسن بیشتر از اینکه به بلندی و عظمت کاخ فکر کنه، به کسانی فکر میکرد که اون سنگهای سنگین رو تا اون ارتفاع بالا کشیده بودن.
کاش میشد بالای این کاخ ها مینوشتن بسم الله القاسم الجبارین.
نیکنام سرشو بلند کرد. خورشید درست پشت سر حسن بود. نور نمیذاشت به چشمای اون دقیق بشه.
یعنی میشه یه روز کاخ صدام هم اینطوری ویرانه بشه؟
حتما میشه. اصلا خدا گفته سیرو فی الارض، تا تحقق قانونهای الهی رو از نزدیک ببینیم و یقینمون بیشتر بشه.
حسن تهرانی مقدم و نیروهاش از همون شبی که از بعلبک برگشته بودن هتل نرفته و توی پادگان زبدانی مستقر شده بودن. مهدی پیرانیان همراه پاینده مترجم سوم پنجشنبه شب برگشته بود. اگه یکی دو ساعت زودتر می اومد به دعای کمیل پادگانم می رسید. مهدی با آب و تاب از دیدارهایی که در ایران با امیر حاجی زاده و مادر حسن و حاج محسن رفیق دوست داشت تعریف کرد و گفت:
حسن آقا، مادرت حسابی از این که نه زنگ زدی و نه برای خانومت نامه نوشتی گله داشت.
حق داره. عده‌ای از برابچه‌های سپاه دارن میرن ایران. بندگان خدا خیلی وقت نرفته بودن به خانواده‌هاشون سر بزنن. انشالله نامه می‌نویسم و میدم یکی از این برادران پاسدار ببره برسونه دست خونه.
انشالله.
بعد از اومدن مهدی و پاینده، حسن به سرتیپ قالی تلفن زد و برای ساعت 9 صبح با اون مقابل خانه سپاه قرار گذاشت. صبح مینیبوس از پادگان زبدانی با تأخیر راه افتاد. تا بچه‌ها جمع بشن و از دوستان جدیدشون خداحافظی کنن و سوار بشن، کمی دیر شد. تگرگ و باد شدید سرعت مینیبوس رو میگرفت. حسن نگاهی به ساعتش انداخت و گفت:
ای بابا، ساعت نزدیک 10 صبح، خیلی بد شد. نباید از اول فکر کنن ما بدقولی.
کمی که گذشت، سعد فراتی مترجم گروه رفت و کنار حسن روی صندلی نشست و گفت:
اشکال نداره برادر مقدم، من درستش میکنم، یه جوری درست میکنم که کیف کنی.
نمیخواد، فقط معذرت خواهی کن.
حسن تو فکر رفت و با خودش گفت:
باید رو نظم بچه‌ها بیشتر حساسیت نشون بدم، وگرنه نمیتونن از پس کلاس و برنامه‌های فشرده‌ای که تنظیم شده بر بیان.
حسن با این فکر از پنجره مینیبوس سرک کشید. ساختمان سپاه و مینیبوس ارتش سوریه از دور پیدا بود. تو پادگان فرمانده تیپ 155 موشکی سوریه برای خوشامدگویی به استقبال حسن و نیروهاش اومده بود. با دیدن اون، حسن جلو رفت و دستشو به گرمی فشار داد. اولین باری نبود که وارد پادگان تیپ موشکی می‌شدن، اما به نوعی روز اول دوره محسوب می‌شد. طوری که سرتیپ قالی توی مینیبوس گفته بود، حتی برای اون روز بعد از ظهر هم کلاس توجیهی موشک و آموزش موشکی گذاشته بودند. حسن همراه فرمانده تیپ و سرتیپ قالی و چند نفر دیگه دور میز گردی نشستند تا بار دیگه برنامه رو نهایی کنند. 2 ماه برای آموزش موشک اسکاد و 1 هفته برای آموزش فراگ 7 در نظر گرفته شد. اعضای گروه‌های فنی و پرتاب و هواشناسی رو هم مشخص کردند و اسمشون رو توی فهرست کلاس‌ها نوشتن. ساک و وسایل بچه‌ها هنوز تو مینیبوسی بود که با اون اومده بودن. بعد از جلسه مینیبوس مقابل ساختمان آماده بود تا گروه آموزش ایرانی رو به محل اقامتشون منتقل کنه. هتل جدیدشون 6 اتاقک سیمانی در فاصله دورتر از ساختمان‌های پادگان روی بلندی بود. بچه‌ها چمدونا رو از مینیبوس برداشتن و بدون تقسیم بندی همه رو توی یکی از اتاق‌ها گذاشتند. اتاق بیش از 9 متر نبود. صفشون بلند بود. یه لامپ رشته‌ای معمولی از سیمی بلند آویزون بود و چند پتوی سربازی تنها امکانات داخل اتاق بود. هوای داخل اتاق از بیرون سردتر بود. بچه‌ها هنوز مشغول وارسی اتاق‌ها بودند که درجه‌داری سوری همراه 2 لندکروز ارتشی که راننده‌های سرباز بودند مقابل ساختمان ایستاد. درجه‌دار سوری خودش رو معرفی کرد و گفت:
من سرگرد توفیق هستم، من بعد رابط شما من هستم، هر کاری یا هر چیزی لازم داشتید به من بگید.
سرگرد توفیق مرد میانسال مهربونی به نظر می رسید. اون بعد از نشون دادن اتاقا گفت:
یکی از این اتاقا برای من هست، سرلشکر دستور داده من هم اینجا کنار مهمانهای ایرانی ساکن بشم تا اگر مشکلی یا کاری داشتید شما را راهنمایی کنم.
حسن دست سرگرد توفیق رو فشار داد و از اون تشکر کرد. سرگرد توفیق به 2 لندکروز اشاره کرد و گفت:
این 2 خود رو هم وقت نهار و شام برای رفت و آمد شما میان.
هتل سلولی گروه آموزش ایرانی به همه جای پادگان دور بود. دورتر از همه غذاخوری افسران بود. ظهر که شد همه به غذاخوری رفتند. غذا رشته پلو با خورش نخود فرنگی بود. مهدی پیرانیان آستیناشو کمی بالا داد و گفت:
این که رشته پلو نیست، شفت پلوه. خورشش هم که انقدر آبکی و بیمزه است که نمیشه خوردش. غذای رژیمی بیمارستان برای پیرمردا بیشتر مزه داره تا این. صد رحمت بتونه مایه نسینیمه سرد و ماسیدهی کنار سنگر.
ناشکری نکن مهدی، بخور که ممکنه 2 روز دیگه اینم گیرت نیاد.
این بار مجید گفت: اصلا آقا صحبت یک دو بعد غذا که نیست، صحبت از 2-3 ماه نهار شامه که باید تو این غذا خوری بخوری. نه بد طوری باشه که سری کلاسه به جای درس حواسمون به قاره قورشی کمنمون باشه.
خیلی خوب، فردا پس فردا یه برنامه غذایی بنویسید بدیم به سرگرد توفیق.
شب اتاقا رو تقسیم کردن. بچهای گروه متناسب با تخصصی که باید میگذروندن ترجیح دادن با هم کلاسیاشون هم اتاق بشن. با اینکه خسته بودن کسی قصد خوابیدن نداشت. از همه اتاقا صدای صحبت و خنده بلند بود. کمی که گذشت حسن از اتاقش بیرون اومد و توی ایوون باریک جلوی اتاقا ایستاد. به جز اتاق سرگرد توفیق چراغ همه اتاقا روشن بود. حسن به تک تک اتاق نیروهای سرکشی کرد و گفت:
بچه‌ها بیایید اتاق من.
خیلی زود جلوی در اتاق حسن تلی از کفش و دمپایی روی هم افتادند. حسن جلوی نیروهاش که کیپ تا کیپ تا وسط اتاق نشسته بودن سر پا ایستاد و گفت:
بسم الله الرحمن الرحیم. بچه‌ها کلاس‌ها از فردا صبح به طور جدی شروع میشه. ما اومدیم اینجا که به اسلام کمک کنیم. هدف ما پیروزی اسلام و شاد کردن دل امامه. پس در راه رسیدن به هدفمون هر مشکل و فشاری رو باید تحمل کنیم. این نباید رو کارمون تأثیر بذاره. باید با تمام قوا به درسا دل بدیم تا انشالله با دست پر به کشورمون برگردیم.
همه با دقت و حرفای حسن گوش میدادن.
نکته بعد اینه که ما باید اینجا الگو و نمونه یک ایرانی مسلمان باشیم. همونطور که اینجا به ما میگن ضباط الخمینی، باید آبروی امامو حفظ کنیم. باید عقاید و ارزش‌های امامو به اینا معرفی کنیم. نباید فکر کنن میتونن هر عقیده‌ای رو که خودشون دارن به ما تحمیل کنن و ما ساکت باشیم و از عقیدمون دفاع نکنیم. من بعد اگه تو کلاسا دیدید که چیزی برای ارشاد یا دفاع از خودتون دارید بگید. برادران مترجم هم وظیفه دارن اونو ترجمه کنن. البته دقت کنین که هیچ وقت بحث منطقی و آروم به جدل و جر و بس تبدیل نشه تا خدای نکرده برادران سوری فکر نکنن قصد بی احترامی به اونا رو دارید.
حسن نفس بلندی کشید و ادامه داد.
نکته بعدی رعایت نظم و داشتن برنامه است. من به کمک برادر سید مهدی وکیلی برای چند ماهی که اینجا هستیم برنامه رو تنظیم کردم که به این صورته.
حسن به برگه توی دستش نگاه کرد و ادامه داد.
5:30 صبح نماز جماعت، 6:45 ورزش، 7 صبحانه، 8 شروع کلاس ها تا ساعت 2، نماز 2:30، ناهار و درس 4 تا 6، 7 هم شام.
با شنیدن این حرف هم همه بین بچه های گروه بیچید. حسن حرفاش رو ادامه داد.
من برادر وکیلی رو مسئول آموزش این دوره انتخاب میکنم. ایشون مسئول اجرا و نظارت بر این برنامه هستن. بهتره بدونید که اگه برنامه ریزی و نظم نداشته باشیم نمیتونیم از این مدت کمی که خدا در اختیارمون قرار داده به نحو احسن استفاده کنیم. کار سنگینی و درسا فشرده است. باید از تمام وقت و نیرو و توانمون برای فهمیدن و یادداشت برداری مطالب استفاده کنیم. الحمدلله برادر پاینده هم به جمع ما اضافه شدن. اما حقیقت اینه که ما هنوز مترجم کم داریم. هرچی مترجم بیشتری داشته باشیم امکان تشکیل کلاس‌های همزمان بیشتر میشه. البته به خانه سپاه سپردن برامون مترجم پیدا کنن، ولی هنوز خبری نیست.
با شنیدن این حرف ناصر که معمولا کم حرف بود دستشو بلند کرد. حسن گفت:
جانم آقا ناصر.
ناصر گفت: من کمی عربی حالی میشه، اگه صلاح بدونی میتونم تا پیدا شدن مترجم حرفای استادو ترجمه کنم. حسن خوشحال شد و به صد فراتی یکی از مترجمای گروه گفت:
بی زحمت همین الان یه امتحان از ناصر بگیر.
صد فراتی شروع کرد به عربی حرف زدن. ناصر با کمی مکس و گاهی توپق به سوالای اون جواب میداد. همه ما تو محبوب به ناصر نگاه میکردن. میدونستن آدم همه فن حریفیه، اما نمیدونستن عربی هم بلده. کمی که گذشت صد فراتی رو به حسن کرد و گفت:
ماشاءالله با اینکه برادر ناصر اشتباهاتی داره میتونه از پس ترجمه اداره کلاس بر بیاد.
خدا رو شکر یه مترجم دیگه هم به گروه اون اضافه شد.
حسن اینو گفت و با مهربانی و نگاهی تحسین آمیز به ناصر نگاه کرد. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب خط مقدم، خدا نگهدار.
مردم خیرخواه و نیکوکار ایران، حضور پرشور شما مردم عزیز در پویش ایران همدل برای حمایت از مقاومت اسلامی لبنان برگ زرین دیگری را در تاریخ این مرز و بوم رقم زده است. در این پویش ملی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران هم شماره حساب‌هایی را نزد بانک ملی ایران ایجاد کرده است تا شما به راحتی بتوانید در این امر خداپسندانه شرکت کنید. شماره حساب 99999
شماره حساب 99999
شماره کارت 6037-9975-44-99-99
شماره کارت 6037-9975-44-99-99
و شناسه دستوری 112-1 مربع
و شناسه دستوری 112-1 مربع
آماده دریافت کمک‌های مالی شما ایرانیان عزیز به مردم مظلوم لبنان است که این روزها بر اثر جنایات ننگین صهیونیست‌های متجاوز آسیب دیده یا آواره شدند. ان الله یحب المحسنین،
همانا خداوند نیکوکاران را دوست می‌دارد.
۱۶۲ نظر، پیشنهاد و انتقاد خود درباره برنامه‌های رادیو معارف و یا هر گونه اختلال در دریافت صدای این رسانه دینی را می توانید با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میان بگذارید و یا به شماره 30162 پیامک کنید.
رادیو معارف www.radiomaarif.ir
درسم که تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران، روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کنند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو، هم
سمت خدا.
در سمت تو هم دلم باران، چشمم باران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و صل و سلم علی فاطمه المعصومه. سلام از میکنم حضور شما شنوندگان و بینندگان، مخاطبان عزیز و ارجمند برنامه سمت خدا و شمایی که حالا به صورت زنده از شبکه سه سیما یا از سیمای نور تلویزیون استان مقدس نورانی قم میبینید و شمایی که بازپخشش رو تماشا میکنید یا میشنوید و مخصوصا رفقای خوبم پای رادیو معارف، شب شما هم بخیر، چون شبانگاه شما برنامه رو بازپخشش رو گوش میکنید. عرض کنم حضورتون که گفتن، شنیدن و دیدن برنامه سمت خدا برای همه عواملش، از کارشناسان ارجمند تا پشت صحنه تا همه شما مخاطبان، قطعاً غیر از ثمره افزایش اطلاعات و یاد گرفتن آموزه‌های دینی ثواب داره، چون کلام معصوم تفسیر میشه، کلام خداست بیان میشه. و پیشنهاد میکنم تقدیم کنیم ثواب این گفتن و دیدن و شنیدن و زحمت دوستان رو با اجازهشون تقدیم کنیم به ارواح طیبه همه شهدا، مخصوصا شهدای عزیز و بزرگوار و مقتدر پدافند هوایی که دیروز حماسه خلق کردند و همینطور شهدای مظلوم حادثه تروریستی که در سیستان و بلوچستان در تفتان اتفاق افتاد. براشون بهترین ها رو از خداوند متعال از جمله علو درجات آرزو بکنیم. خیلی خوش اومدید به یک شنبه تازه. حاجای رفیعی اینجا هستن. بله بفرمایید، خدمت شما باشیم. سلام علیکم.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و ارادت و محبت دارم به همه بینندگان عزیز، شنوندگان گرامی، کسایی که زنده میبینن، کسایی که غیر زنده میبینن برنامه را، کسایی که روز میبینن، کسایی که شب میبینن، لیلن، نهارن، سرن، علانیتن، صوت، سیما، همه رو عرض سلام داریم. هم رادیو هم عرض میکنم که سیمای جمهوری اسلامی و عرض ارادت داریم. همونطور که اشاره فرمودید دیروز حوادثی که گذشت شهدایی داشت، مخصوصا شهدای سرباز و جوانی که در اون حادثه تروریستی به شهادت رسیدند، یاد و خاطرشون رو گرامی می‌داریم، تسلیت عرض می‌کنیم به خانواده‌هاشون. سخته
واقعا
جوانی که فرستادن سربازی یه مرتبه بگن اینطور شده. خداوند نابود کنه دشمنان رو، چه اونایی که از داخل چه از خارج ضربه می‌زنند. البته اون شهدا که خوشا به حال خودشون، بالاتر از هر نیکی نیکی هست جز شهادت در راه خدا که چیزی از اون بالاتر نیست. خدا به خانواده‌هاشون هم اجر بده، صبر بده و انشالله این خونها بشه زمینهی برای نابودی دشمنان.
الهی آمین. حاج آقا خیلی خوشحالیم خدمتتون.
سلامت باشه.
و خوشحالتر از این که بحث امام سجاد علیه السلام در دعای مکارم الاخلاق رو پی میگیریم خدمت شما و چیزهای تازه تر قرار امروز هم یاد بگیریم از شما.
بله، این دعا همونطور که از اسمش پیداست مکارم اخلاق، موضوعاتش موضوعات اخلاقی است. در حوزه اخلاق هم عنوانشو گذاشتن مکارم الاخلاق، شاید به این معناست که بیشتر درخواستهای امام سجاد در این دعا برخورد مثبت با اعمال منفی است. حالا بعضی میگن آقا با ما خوبی کنن ما خوبی میکنیم، بدی هم کنن بدی میکنن. گاهی هم استدلال میارن، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، جزاء سیئه سیئه. کسی، البته معنای این آیات این نیست. اگر کسی مثلا حالا فرض بکنید به ما فحش داد ما هم بهش فحش میدیم، اگر اظهار محبت کرد ما هم بهش اظهار محبت میدیم، آیا این درسته؟ امام در این دعا میخوان بفرماین نه، هنر اینه که شما در مقابل برخوردهای منفی از خودت من برخورد مثبت نشان بدی، انرژی مثبت نشان بدی. به همین جهت هم در سرتاسر دعا این موارد رو امام ریز شده.
بله.
چند تاشو هفته قبل اشاره کردیم که خدایا توفیق بده عبدلنی، به جای این بغض این من حب ببرزم،
درست،
به جای این مثلا بی محلی این من محل بگذارم، به جای این که منو غیبت میکنه من ازش مدح کنم. حالا دو سه موردش هم امروز عرض میکنیم. یکیش این است که امام به خدا عرض میکند که و من عدابت الادنین بالولایه، خدایا توفیق بده بستگان من، نزدیکان من اگر با من دشمنی میکنن این دشمنیه تبدیل بشه به محبت و دوستی. خب باید توضیح بدیم کلمه عداوت اینجا اومده.
خب
دشمنی دو جوره، یک دشمنی که واقعا دشمنه مثل شیطان، اون که نباید باش دوستی کرد، عدو مبینه. یه دشمنی مثل منافقین، مثل کفار که قرآن میگه دوست دارن اصلا شما نباشید، شما هم کافر بشید. یعنی مرز دشمنی اونها تا اینه که شما یا کافر بشید یا بمیرید. ودو لو تکفرون، دوست دارن شما اصلا کافر بشید. اینا هم خدا تو قرآن میفرماید هیچ وقت باشون رفیق نشید. لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا. اینا که مشخصه، منافق، کافر، عرض میکنم شیطان که عدو مبینه. و ما چندین آیه در قرآن داریم که با دشمن شناسی شروع میشه، مثل همین سوره مبارکه ممتحنه که آیهش رو خوندم، یا قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون.
بله.
و طبیعتا همینجا اشاره کنم، گرچه بحث من نیست، یکی از ویژگی های انسان های خردمند دشمن شناسی است. لذا آدم عاقل کسیه که هم خدا رو خوب بشناسه هم دشمن رو خوب بشناسه. ان اعقل الناس من عرف ربه فاطاعه، عاقل ترین مردم کسیه که خدا رو بشناسه و اطاعت کنه. و عرف عدوه فاساه، دشمنم بشناسه باش مخالفت کنه. من الان بحثم تو این بخش نیست، در اون بخش ما میگیم سلم لمن سالمکم حرب لمن
حارب،
انا معکم لا ما عدوکم
ولی لمن والا
عدو لمن آداکم. اما بعضی از اوقات دشمنی های درونی با برادرش، با خواهرش، با فامیل، با اطرافیا با هم دشمن میشیم، عداوتی پیدا میکنیم. امام میگه بفرماید خدایا این عداوت رو از بین ببر و تبدیل به دوستی کن. بعد جفتمون مسلمون، جفتمون نمازخون، جفتمون عرضم میکنم پیرو قرآن و اهل بیت، چرا با هم دشمن شدیم؟ چرا همدیگر نمیتونیم ببینیم؟ همینجا من این توضیح رو عرض کنم که مرحوم کلینی در کافی که کتاب معتبری است و بیش از 1200 سال پیش تدوین شده، یه بابی داره ایشون هستن، مرحوم مجلسی هم در بهار آورده، باب المراء و الخصومه و معادات الرجال، همچین روایتی رو آورده، خصومت هایی که بین هم داریم با هم بدیم. من اجازه میخوام از بینندگان عزیز و جناب عالی
خواهش میکنم
7-8 تا از عوامل این عداوت رو براشون بشمارم. چیا باعث میشه این عداوت های درونی ها؟ درونی
همین دشمنی های
آره، کینه ها، بغض ها، حالا تعبیر عداوت اومده، تعبیر خصومت اومده، تعبیر کینه آمده. اینا رو با هم مرور کنیم و جالبه اگر خیلی عزیزان عنایت بفرمایند بعضیاشو من عرض میکنم. یک، سخنچینی باعث عداوت میشه. من بخونم: من اکبر سحر النمیمه، یکی از نمادهای سحر و جادوگری، یعنی جادوگر چیکار میکنه؟ اختلاف میندازه دیگه،
بله،
روابط رو به هم میریزه. نمامم گویا ساحره. یفرق بها بین المتحابین، بین دوستان تفرقه میاندازه. و یجلب العداوه، بحث اون رو عداوت بود دیگه،
دشمنی رو،
دشمنی ایجاد میکنه. و یسفک بها الدماء، خونریزی را میفته، با یه سخنچینی گاهی یک جنگ را میفته. کلمه نمامی تو قرآن یک بار اومده، تو سوره قلم آیه 11: لا تطع کل حلاف مهین مشاء بنمیم، یعنی کسی که را میره برای سخنچینی. بسیار آیه مولای گناه زشتی است، حتی اگر درست باشه ها. من الان یه مطلبی رو به شما گفتم، پشت سر یک کسی یا راجع به کسی درستم بوده، شما اینو ببری بهش برسونی میشه سخنچینی. اگه خودت درست کنی که میشه تهمت،
به اضافه اگر... مثلا
آره به اضافه نمامی. اگر دروغ بذاری میشه دروغ. اما نه، من راجع به یک کسی یه مطلبی رو گفتم، شما بری فلانی اینو میگفت، این میشه سخنچینی. لذا روایت داریم رسول خدا فرمود به شما بگم شر مردم کیه؟ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. شرار مردم کیا هستن؟ فرمود کسی که 3 ویژگی داره این شر و ناسه، ازش پرهیز کنید. الا انبئکم بشرارکم، به شما بگم شرترین شما کیه؟ قالو بلا یا رسول الله. پیامبر یه هنری داشت، تو مسجدم گاهی این کارو میکرد، وقتی میخواست توجه مخاطب رو جلب کنه مطلبش رو به صورت پرسشی ایراد میکرد، بگم چی اتفاقی، چیه خبر بدم. گفتن بله. فرمود المشاؤون بالنمیمه، یکی کسایی که سخنچینی میکنن، اوناش هم مربوطه. دوم المفرقون بین الاحبه، کسایی که بین دوستان فاصله ایجاد میکنن، یک کاری میکنن، این رفیق با اون رفیق، این برادر با اون برادر، این دوست با این دوست، با هم دیگه فاصله بینشون بیفته. والباغون، این خیلی بده، للبرعاء المعایب، کسایی که میگردن برای آدمای بیهاشیه هاشیه درست کنن، یه امروزی گفتم
یکی که کارش به کار کسی نیست،
آره، برای انسانهای بری و بیگناه عیب تراشی کنند. به قول آزای قرائت ما، کارخانه‌ای که نداریم به ما نسبت میدن، زنایی که نگرفتیم برای ما عقد کردن و به ما نسبت میدن، عرض میکنم که جاهایی که نرفتیم، این خیلی بده، این خیلی بده. و الان فضای مجازی هم خب دامن میزنه
خیلی.
یه وقتی برنامه بود در سیما تکذیب، مثلا چیزایی که دروغ بوده بعد اخبار نشون میداد، میگفت
تکذیب شد،
تکذیب شد، تکذیب شد،
مهر میزد روش،
مهر میزد روش، یعنی الان هست یا نه. واقعا این خیلی نکته ایه که باید توجه بشه عزیزان من. سخنچینی، حرف از این به اون رسوندن، کتوم نبودن، کتمان خیلی خوبه، اینا باعث ایجاد اختلاف میشه در مردم. شعری داره سعدی، بخوانم، جالبه، راجب سخنچینی، البته همشو نمیخونم، یه بخششو: کسانی که پیغام دشمن برند، ز دشمن همانا که دشمن ترند. اونی که پیغام اینو میاره به اون میرسونه، اختلاف ایجاد میکنه. کسی قول دشمن نیارد به دوست، جز آن کس که در دشمنی یار اوست. سخنچین کند تازه جنگ قدیم، سخنچین دعوای قدیمی را میندازه، سخنچین کند تازه جنگ قدیم، به خشم آورد نیک مرد سلیم. میان دو تن جنگ چون آتش است، سخنچین بد